برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
امیدوارم که خوب و خوش باشید و موفق در ادامه برنامه هاتون.
قربان شما.
رسیده بودیم به سرگذشت محسن دولو، کاریکاتوریست ایرانی. من چند صفحه رو خوندم، اگر اجازه بدید ادامه بدم.
لطف می‌فرمایید، خواهش می‌کنم.
نزدیک ظهر بود، من دلم شور افتاده بود. در ضمن از آنجا که تلفن در تمام مدت در اختیار حضار بود، نمی توانستم به دفتر مجله خبر بدهم که کجا گیر افتادم. امکان داشت آنها یا افراد خانواده نگران باشند دچار فرمانداری نظامی شدم. اما دولو بی توجه به این که من حدود 3 ساعت است برای یک مونتاژ آنجا نشستم، مشغول شوخی و متلک‌گویی به شاباجی خانم، ویگن و علی تابش، هنرمند معروف تئاتر بود، که پیشنهاد میکرد یک برنامه جوک‌گویی برای حضار اجرا کند. اما خوشبختانه دولو رو به من کرد و گفت: من همه جوک‌هایش را شنیدم. خب حالا بگو ببینم موضوع مونتاژ تو چیست؟ موضوع را شرح دادم. او مشغول به کار شد. خوشحال بودم که سرانجام کارم تمام خواهد شد. اما دولو نیمی از کارش را انجام نداده بود که بدون آن که حرفی به من بزند از جا بلند شد، از اتاق بیرون رفت و من ماندم و یک خیل از هنرمندان و بیهنران ناآشنا. همینطور که مشغول فکر کردن بودم، پسر بچه‌ای با یک زنبیل وارد شد. او جلوی حضار یکی یکی خم می شد، کفش‌هایشان را در می آورد و یک دمپایی به آنها می داد. در آخر به طرف من آمد. گفتم: متشکرم، کفش‌های من واکس نمی خواهد. این را از این جهت می گفتم که می دانستم واکس زدن این همه کفش 1 ساعت وقت لازم دارد. اما او بی اعتراض اعتراض من، پاهایم را یکی یکی بلند کرد، کفش‌ها را از پا در آورد، داخل زنبیل انداخت و یک دمپایی هم جلوی پای من گذاشت و رفت. نیم ساعت طول کشید تا دولو برگشت. به نظر می رسید سر وقت آفیش سینمایی رفته بود. ظاهراً وقتی که مشغول انجام سفارش من بود، باز به یادش آمده بود که بینوایی یک آفیش به او سفارش داده است. وقتی پشت میزش نشست، دیدم او هم دمپایی در پا دارد. با آنکه دولو عادت داشت کارها را نیمه نیمه انجام می داد، با آنکه جلوی میز دولو چند نفر نسخه به دست ایستاده بودند، با وجود اینها کارم را انجام داد و ورقه بزرگ مونتاژ را جلوی من انداخت. گفت: بفرما، این هم کار تو، حالا مرخصی بری. اما تا نگاهش به پاهایم که با دمپایی نشسته بودم افتاد، با خوشحالی گفت: نه، حالا باید بنشینی حبیب، یک چای برای دکتر بیار. و بعد از گفتن این جمله رو به یک نفر از افراد نسخه به دست کرد و گفت: خب تو بگو ببینم چه دردی داری. و کاغذ را از دست او گرفت و مشغول کار شد. به ساعت نگاه کردم، چند دقیقه از 1 گذشته بود. وقتی پسرک زنبیل به دست آمد، درست ساعت 1:30 بعد از ظهر بود. با آنکه روز خوشی را گذرانده بودم، اما به شدت نگران وضع دفتر و مجله بودم. سرانجام با دولو خداحافظی کردم، سری به احترام به سوی خیل هنرمندان فرود آوردم و از آتلیه دولو خارج شدم. در پله ها پسر جوانی را که مدیرش سفارش گدای مفلوک را به دولو داده بود و او عوضی کشیده بود دیدم. مقوا در دست در حال بالا آمدن از پله ها بود، قطعا به آتلیه دولو می رفت. فهمیدم باز هم دولو دست گل به آب داده. از قیافه نگران جوان می توانستم حدس بزنم چه وحشتی از روبرو شدن با دولو دارد. چندی از این ماجرا گذشت. یک روز مهندس زرمهر مرا دید، پرسید رفتی پیش دولو؟ گفتم بله. حالا تقریبا در هفته یک روز نزد او می روم، مونتاژهای پشت جلد و گاهی هم کاریکاتورهای داخل مجله را می کشد. پرسید از کارش راضی هستی؟ جواب دادم بله، اما آنجا خیلی وقت صرف می شود، تقریبا از صبح تا ظهر باید بنشینم تا دولو طی چند دقیقه کارم را انجام بدهد. گفت این اخلاق دولوست، دوست دارد همیشه دوروبرش شلوغ باشد، مخصوصا کار کسانی را که از آنها خوشش بیاید طول می دهد که پیشش بمانند. از وقتی که آتولیهش آمده جنب تهران مصور همیشه همینطور بوده. اما قبل از 28 مرداد آنهایی که در دفترش جمع می شدند با حالا تفاوت داشتند. بیشتر روزنامه نویسان درجه اول، بعضی از وکلای مجلس و تعدادی از افراد سیاسی و رهبران احزاب پاتوقشان آنجا بود. اما حالا فقط مدیران و سردبیران همین چند روزنامه و مجله‌ای که باقی مانده یا نماینده های آنها را می شود آنجا دید. حالا بیشتر هنرمندان نزد او می روند. سپس پرسید به او پول هم دادی؟ با حیرت جواب دادم نه. تو خودت گفتی که او پول نمیگیرد. خنده‌ای کرد و گفت من گفتم او مطالبه پول نمیکند، ولی نگفتم اصلا پول نمیگیرد. این دفعه که پیشش رفتی یک پولی به او بده. دفعه بعد 3-4 اسکناس 100 تومانی در جیبم گذاشتم تا به او بدهم، اما وقتی پیش او رفتم درماندم پول را چطوری بدهم. تا آن موقع با آن که مدتی می شد که نزدش می رفتم متوجه نشدم دیگران به او چه جور پول می دهند. سرانجام اول اسکناس ها را در جیبم تا کردم، بعد وقتی پهلویش نشستم و او کارم را انجام داد آنها را لوله کردم و آهسته به طوری که هیچ کس متوجه نشود به دستش دادم. او بدون آن که بشمارد یا حتی نگاهی به اسکناس ها بیندازد کشوی دست چپ میزش را کشید و آنها را انداخت توی کشو. در این موقع بود که چشم من به تعدادی اسکناس لوله شده یا تا شده افتاد که معلوم می شد کسانی که قبل از من دولو کارشان را انجام داده بود به او داده بودند. آنچه درباره نخستین دیدارم با دولو در دفتر کارش نوشتم تقریبا همه جریاناتی بود که خود به عنوان یک روزنامه نویس تازه کار و گمنام در دفتر یک کاریکاتوریست با تجربه و صاحب نام مشاهده کردم. همه کارهای دولو سنبلکاری نبود، ساعاتی از روز را صرف کارهای هنری می کرد، ولی کارهای سفارشی و سریع نشریات را بدون دقت می کشید. دوستانش این نوع کارها را ریدیزم می نامیدند. خودش هم این را می دانست و در پاسخ آنها می خندید. در آن ایام دست کم طی 15 سال از سال 1132 تا سال 1147 یعنی زمانی که دولو مجله کاریکاتور را منتشر کرد تقریبا وضع همیشه همینطور بود، البته با تغییراتی جزئی، چون وقتی که دولو به فکر انتشار مجله افتاد و دفترش را از اتاق بزرگ و آشنای گراند هتل به یک آپارتمان کوچک در خیابان سوم اسفند برد، هم به علت تغییر محل و هم کار اختصاصیش رفتن من به آنجا کمتر شد. عده‌ای هم که مشتری دائمی او بودند پاتوق دیگری پیدا کردند، ولی کمابیش همان اوضاع برقرار بود، با جمعی کمتر یا عده‌ای دیگر، ولی صحنه‌ها تقریبا همان. زندگی نامه دولو. دولو بنا به نوشته کتاب چهره مطبوعات معاصر تألیف غلام حسین صالحیار و همکارانش که سال 1350 منتشر شد، در سال 1299 شمسی متولد شد. در کتاب هویزهو تألیف جهانگیر بهروز سال انتشار 1355 هجری شمسی 1976 میلادی، سال تولد او 1302 هجری شمسی 1923 میلادی آمده، اما خودش در مصاحبه‌ای که با ماهنامه همشهری در سال 1371 داشت تاریخ تولدش را 1309 هجری شمسی در تهران ذکر کرد. با توجه به آن که در اواخر عمر و و هنگام مصاحبه با این مجله تا اندازه‌ای دچار فراموشی شده بود، نوشته چهره مطبوعات معاصر را با توجه به ظواهر حال او و شناختی که از روزهای اول آشنایی با او داشتم بیشتر مقرون به صحت می‌دانم. تولو مانند بعضی هنرپیشه‌ها از جمله مارچلو ماستریانی ایتالیایی که تا آخر عمر چهره کودکانه‌ای داشت، تا آخر قیافه‌اش جوان مانده بود. او به طوری که در مصاحبه‌های مختلف تکرار کرده، کاریکاتور و نقاشی را به طور تجربی و نزد خود آموخته و استادی در این کار نداشته است. با کشیدن یک کاریکاتور به شهرتی فراگیر دست یافت و از آن پس به صورت کاریکاتوریست حرفه‌ای به کار مشغول شد. دولو در ایران زود شهرت پیدا کرد، اما یک هنرمند بزرگ به شهرت جهانی هم نیاز دارد. دولو اصولاً نسبت به شهرت و پیامدهای آن بی‌اعتنا بود، چنان که هرگز در ایران و یا در کشورهای دیگر جهان نمایشگاهی برگزار نکرد. شاید اگر به اصرار دوستانش نبود، در نمایشگاه جهانی کانادا در مونترال هم شرکت نمی کرد. کاری که برای دولو شهرت جهانی ارمغان آورد. اثرش در این نمایشگاه کاریکاتور خروشچوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی بود. کاریکاتور نیمرخ خروشچوف دولو ظاهراً ساده ولی در حقیقت پرمعنی بود. دولو سر تاس خروشچوف را به صورت یک دایره ناقص سفید در زمینه سیاه کشیده، به طوری که یقه کت او قسمت پایین دایره را قطع می کرد. در قسمت جلو چشم و دماغ او خیلی ساده و کوچک به چشم می خورد. در پایین قبقب بزرگ و بین آنها لب و دهان خروشچف، آن هم در اندازه کوچک، و در وسط گونه و گوشش دیده می شد، با چهره‌ای که ظاهری آرام داشت. اما هنر دولو کشیدن پشت گردن خروشچف بود، با کشیدن چینهایی که روحیه خشن و بدون ترحم و بیگذشت او را نشان می داد. این کاریکاتور در نمایشگاه جهانی مونترال کانادا برنده جایزه شد. اهمیتی که از نظر جهانی پیدا کرد به این سبب بود که بسیار ساده کشیده شده بود، طرحی با یک دایره ناقص، اعضای کوچک صورت و چینهای گردن که در کل یک دنیا معنی در آن نهفته بود. نیکیتا سرگیوویچ خروشچوف در آن زمان یکی از دو رهبر بزرگ دنیا بود. او با برنامه استالین زدایی شهرت جهانی به دست آورد، اما در حالی که در یک دست برگ زیتون داشت و در دست دیگر بمب اتم حمل می کرد، خود را قهرمان همزیستی مسالمت‌آمیز معرفی می کرد، اما شورشیان برلن و بوداپست را به گلوله می بست. دولو پس از برنده شدن کاریکاتور را به ایران برگرداند، اما فرماندار ایالت مونترال نامه‌ای به او نوشت که قصد دارد اصل کاریکاتور را در موزه شهر نگهداری کند. دولو هم آن را به کانادا فرستاد. دو اشتباه بزرگ دولو. دولو از اوایل کار علاقه داشت مجله‌ای از خود داشته باشد. به این جهت دو بار در این زمینه بخت آزمایی کرد. در 22 خرداد 1325 با امتیاز نشریه استقلال که صاحب امتیاز آن علی اکبر منیری بود، هفته نامه کاریکاتور استقلال را به سردبیری خودش در 4 صفحه کوچک منتشر کرد. ظاهراً جلوی نشریه را گرفتند، چون هفته بعد شماره دوم آن به نام کاریکاتور پیروزی در 29 خرداد 1325 با نام هفته نامه پیروزی به امتیاز محمد مرتضوی منتشر شد، اما آن هم تعطیل شد. با تعطیل شدن این دو نشریه، کارهای این دوره از روزنامه نویسی دولو خاتمه پیدا کرد. از آن پس تا سال 1147 خورشیدی کار دولو کشیدن کاریکاتور برای مجلات و روزنامه‌ها و نقاشی برای سینماها و دکورهای تئاتر، یا نقاشی به سفارش دیگران یا نقاشی به خاطر دل خودش بود. این دوره یکی از شکوفاترین دوره‌های کار او بود. کاری داشت که به آن عشق می‌ورزید. درآمدی داشت که با آن توانست خانه و اتومبیل و زندگانی راحتی فراهم کند. در سال 1347 به عقیده نگارنده، دولو یکی از اشتباهات بزرگ زندگی خود را مرتکب شد. امتیاز مجله کاریکاتور را گرفت. داخل پرانتز یا بعد از توقیف روزنامه فکاهی موفق و خوشنام توفیق او را تشویق به گرفتن امتیاز مجله کردند. پرانتز بست. از آن پس تولو که کارش کشیدن کاریکاتور برای دیگران یا برای دل خودش بود، گرفتار مشکلات کار چاپ و خرید کاغذ و توزیع شهرستانها و آگهی و دخل و خرج مجله شد. گرچه انتشار مجله کاریکاتور به کلی مانع از ادامه کار هنری دولو نشد، اما از فعالیت هنریش تا حدی کاست شد. در این دوره هر وقت به دیدن دولو می رفتم، او را درگیر مسائل اداری مجله مانند تأخیر در کار انتشار مجله، مشکلات چاپ در چاپخانه، خرابی و بدی تصاویر در گراورسازی و غیره می دیدم. گرچه پس از توقیف هفته نامه معروف توفیق عده‌ای از همکاران آن روزنامه به مجله کاریکاتور رفتند، ولی اینها مانع نمی شد دولو کشیدن کاریکاتور را کنار بگذارد. اغلب کاریکاتورهای معروف و یا روی جلد مجله کار خود او بود، اما مجله کاریکاتور هرگز نتوانست تیراژ و موفقیت و محبوبیت روزنامه توفیق را پیدا کند. این هم طبیعی بود. دولو خلق و خوی ملایم داشت. در روزنامه نویسی هم همین روش را به کار می برد. مجله او فکاهی انتقادی بود، اما انتقادهای او به اصطلاح زمان انتقاد سازنده بود، یعنی خونسا. از انتقادهای کوبنده توفیق که مردم خواستار آن بودند اثری در مجله کاریکاتور دیده نمی شد. می توان گفت تقریبا همه روی جلدهای کاریکاتور اختصاص به امیر عباس و هویدا نخست وزیر داشت، اما در همه فقط به گل ارکیده یقه کت، عصا و چشمهای درشت او توجه می شد. دولو به این کار اکتفا نکرد و مرتکب یک اشتباه دیگر، اشتباه به نظر من، شد. در دوره 23 مجلس شورای ملی خود را نامزد وکالت از ورامین کرد و یا باز هم او را تشویق به این کار کردند. او از طرف حزب ایران نوین به مجلس رفت. دولو نه اهل بند و بست بود، نه مرد نطق و خطابه، پس وکالت به دردش نمی‌خورد. از آن به بعد هر وقت به دیدنش می رفتم، گذشته از مشکلات اداره مجله، عده‌ای از اهالی ورامین را می دیدم که در اتاقی به انتظار نشستند تا دولو فرصت کند با آنها به این اداره و آن اداره برود و مشکلات آن دردمندان را حل کند. این کارها برای او وقت کافی باقی نمی گذاشت تا به کارهای هنریش، هنر واقعیش برسد. شاید راه نیافتن او به مجلس 24 و تعطیل اختیاری مجله کاریکاتور در سال 1357 با همه ناراحتی هایی که از نظر مادی و روحی برای او به وجود آورد باعث شد بعد از مدتی به کارش بپردازد، هنرش شکوفاتر شود، شاهکارهایی خلق کند که بدون شک در تاریخ هنر ایران و شاید هم در هنر جهانی کاریکاتور جاودان خواهد ماند. دورانی سخت در زندگی دولو. بعد از پیروزی انقلاب و تعطیل مجله کاریکاتور و عدم توجه مردم به نقاشی و کاریکاتور به خاطر اشتغال یا درگیری با مسائل دیگر زندگی، دولو که همه منبع درآمد خود را از دست داده بود دچار مشکلات مادی شد. او که همیشه خرج زندگانی عده‌ای از خویشاوندان و دوستان تنگ دست خود را بر عهده داشت، اکنون خودش برای رفع نیازمندی های روزمره درمانده بود. گاهی که به دیدنم می آمد می دیدم آشکارا آشفته و نگران است. از نداشتن هیچ نوع درآمد شکوه می کرد. از اتفاق این زمان مصادف بود با رونق کار مجله سپید و سیاه. گاهی که دولو به دفتر من می آمد و از سختی زندگی و بیکاری، آن هم در سنین بالای 50 و 60 سخن می گفت، به او پیشنهاد کمک می کردم، اما با مناعت تقاضای مرا رد می کرد. در آن حال می گفتم دولو، من به تو خیلی بدهکارم. یادت می آید چندین ماه به دفتر تو می آمدم، برای من کاریکاتور می کشیدی یا مونتاژهای سیاسی مجله را تنظیم می کردی. به تو پول نمی دادم. اینها را بابت کارهای آن روزها حساب کن. از اینها گذشته، در تمام مدتی که ما با هم کار می کردیم هرگز ننشستیم چرتکه بیندازیم که چقدر برای من کار انجام داده ای و من چقدر به تو پرداختم. دوره هایی تو از من طلب داشتی، حالا فکر کن من از تو طلب کار بشم. سرانجام سختی زندگی او را راضی به قبول کمک کرد. خودش نمی آمد، با ابراز شرمندگی نامه می فرستاد. این دوران سخت یکی دو سال طول کشید. خوشبختانه پس از چندی دولو خود را باز یافت. برخورد با مردی نیکوکار و هنردوست نوزایی و شکوفاییش را فراهم ساخت. روزگاری پس از پیروزی انقلاب کارهای سنتی در ایران رونق پیدا کرد. یک روز دولو به من گفت صاحب یک رستوران که علاقه به کارهای سنتی دارد میخواهد رستورانی بزرگ درست کند و از من خواسته دیوارها و رواقهایش را با تصاویر شاهنامه مصور کنم. خودش مردد بود. شاید بعد از نمایندگی مجلس نقاشی در و دیوار را کوچک میدانست. او را تشویق کردم، گفتم قبول کن، چون هم از بیکاری راحت میشوی هم اثری جالب از تو باقی خواهد ماند. دولو گفت اتفاقا صاحب رستوران مرد با انصافی است و قرار شده پول مناسبی به من بدهد. این کار و دو سه کار مشابه باعث آرامش و حتی تشویق او شد. به او روحیه داد که ضمن کشیدن نقاشی‌هایی به منظور کسب درآمد برای دل خودش هم کار کند، برنامه‌هایی که همیشه در سر داشت پیاده کند. در این زمان برای من مشکلاتی پیش آمد که ناچار شدم طی مدتی طولانی از همه دوری بگزینم. طبیعی است که از دولو هم مانند دیگران بیخبر بودم. چون به زندگی طبیعی بازگشتم از حال همه دوستان پرسیدم، از جمله محسن دولو. خوشبختانه یک بار دیگر در کارش موفق شده بود. حتی شنیدم کار یا کارهای بزرگی در دست دارد، کشیدن کاریکاتور نخست وزیران دوران مشروطیت از سال 1285 خورشیدی تا سال 1357. از مشیر الدوله نائینی، اولین رئیس الوزرای دوران مشروطه در زمان مظفرالدین شاه قاجار، تا شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه. حدود 42 یا 43 پرسوناژ سیاسی، بعضی چند بار نخست وزیر شده بودند، و همچنین کشیدن کاریکاتور تعدادی از پادشاهان قاجار را با سبکی ابتکاری شروع کرده بود. خیلی مشتاق بودم کارهای جدیدش را ببینم. روزی به اتفاق نعمت الله جهانبانویی، مدیر مجله فردوسی، به خانه اش رفتم. از دیدن آن همه آثار هنری در اوج پختگی و کمال جا خوردم. یک باره به نظرم رسید وارد یکی از گالری‌های نقاشی موزه لوور پاریس شدم. تمام دیوارهای سالن بزرگ پذیرایی خانه اش که حالا تبدیل به نمایشگاه نقاشی شده بود، پر بود از تابلوهای بزرگ، متوسط و کوچک. اما در میان همه این تصاویر، کاریکاتورهای نخست وزیران گذشته ایران و شاهان قاجار جلوه و جلای دیگری داشت. در تابلوی شاهان رنگ‌ها گاهی چنان زنده و روشن بود که گویی به یک باغ گل یا باغی مملو از میوه‌های رسیده و رنگارنگ داخل شده ایم. در مقابل کاریکاتورهای بعضی از رجال به طوری تیره بود که آدمی را به تفکر وامی داشت. از مشاهده کاریکاتور یکی می فهمیدی که مردی بیرحم، خشن و جاه طلب است و دیگری فریاد می کشید من وطن پرست و مردم دوست هستم، و وضع سومی نشان می داد اهل معامله و سود بردن است. احساس آنها به وضوح در چهره هایشان خودنمایی میکرد. دولو این کاریکاتورها را به دو طریق کشیده بود. یک سری جدا از هم در تابلوهایی به ابعاد کوچک، به طور متوسط نیم متر در 70 سانتی متر، و دیگری همه در کنار هم در چند ردیف به ترتیب تاریخ نخست وزیری در یک تابلوی بسیار بزرگ چندین متری که تقریبا قسمت بیشتر دیوار بزرگ اتاقش را گرفته بود. جز اینها کاریکاتورهای بسیار بزرگ و بسیار جالبی از پادشاهان قاجار، یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه کشیده بود، با حالتی که با دیدن هر یک به اعماق روحش رسوخ میکرد. آن روز ضمن صحبت گفتم پس چرا عکس همه پادشاهان قاجار را نکشیدی؟ جواب داد برای اینکه از سه نفرشان عکس‌های حقیقی در دست نیست. گفتم از فتحعلی شاه نقاشی‌های زیادی وجود دارد که در زمان خودش کشیده شده بود و باید قبول کرد گذشته از کمی لطف و عنایت که نقاش نسبت به سلطان تاجدارش به خرج داده شبیه خودش است. از آقا محمد خان هم تصویری در دست است که یک خارجی نقاشی کرده و همگی او را با همان قیافه می‌شناسند و در همه کتاب‌ها حتی کتاب‌های درسی هم چاپ شده. می‌توان قبول کرد چهره واقعی یا قیافه نزدیک به واقعیت اوست. حیف است که کلکسیونت ناقص بماند. همینطور است محمد شاه قاجار. اما دولو با آنکه چند بار به او اصرار کردم کاریکاتورهای شاهان قاجار را تکمیل کند قول دادم و عمل نکرد. نمیدانم واقعا دلیل او برای آنکه کاریکاتور این سه نفر را نکشد همان بود یا علت دیگری می داشت. می گفت مشکل بزرگ تابلوهای نخست وزیران گذشته پیدا کردن عکس‌های این عده بود. در این باره به طوری که خودش تعریف کرد دوره‌های گذشته مجله سپید و سیاه که خاطرات سیاسی فرخ و عکس‌هایی که از رجال آن دوران چاپ می‌کردیم و کتاب آن که به وسیله پرویز لوشانی تنظیم و منتشر شد به او کمک زیادی کرد. تصویرها را هم علی خادم عکاس معروف برای او تهیه کرد. حالا دیگر دولو هدف بزرگش را پیدا کرده بود. او دیگر آن محسن دولو نبود که تصویر داستانی مجلات را در چند دقیقه می کشید و جلوی سفارش دهنده ها پرتاب می کرد. او حتی پس از پایان کار ساعتها در مقابل این تابلوها می نشست و به آنها خیره می شد. در خود فرو می رفت. از جا بر می خواست، قلموی را به دست می گرفت و با آغشته کردن آن به رنگی خاص در گوشه از چشم یا وسط ابرو یا انتهای لب یا در زیر چانه خطوطی می کشید و می گفت حالا همان شد که می خواستم. خیلی زود شهرت این اثر یا شاهکار در شهر پیچید. مرتباً مشتری‌های داخلی و خارجی برای خرید آنها به دولو مراجعه می کردند و حتی گاهی پیشنهادهای خوب هم می دادند. شنیدم در آن زمان یک دولت خارجی آلمان شرقی آن سالها برای خرید همه تابلوها قیمت خوبی پیشنهاد کرد. دولو در پاسخ گفته بود این تابلوها متعلق به ایران است. من حاضر نیستم به کسانی بفروشم که آنها را از کشور خارج سازند و یا در ایران در خانه هایشان حبس کنند. باید در جایی باشد که همه از آنها استفاده کنند. او دلش نمی آمد تابلوهای گرانبهایش را بفروشد. پس برای مخارج زندگانی نقاشی‌های مردم پسند می‌کشید. خیلی تند می‌کشید، خیلی ارزان هم می‌فروخت. مشتری‌ها آنها را روی دست می‌بردند. هرچه بود با این کار یک تنه تنور خانواده را داغ نگه می‌داشت. شهرت کار دولو روز به روز بالا می‌گرفت. سرانجام روزی از سوی شهرداری تهران چند کارشناس به او مراجعه کردند. دولو چون دانست این اداره می‌خواهد آنها را در یکی از فرهنگسراها در معرض نمایش دائمی بگذارد قبول کرد با آنها به گفتگو بنشیند. حتی حاضر شد به قیمتی کمتر از قیمت پیشنهادی بخش خصوصی و یا دولت‌های خارجی معامله کند. هنوز این کار صورت نگرفته بود که یکی از روزنامه‌های عصر چنان قوقایی به راه انداخت که گویی می‌خواهند جواهرات سلطنتی را که متعلق به ملت ایران است مخفیانه با سازمان‌های مافیایی معامله کنند. این روزنامه که در مسائل ضد فرهنگی تخصص داشت نوشت شهرداری می‌خواهد تابلوهای یک هنرمند طاغوتی را به قیمت سرسام‌آور خریداری کند. باید فوراً جلوی این خیانت بزرگ گرفته شود. دولو اهل جار و جنجال نبود. خودش جلوی این خیانت بزرگ را گرفت و معامله را به هم زد. دولو شاید هم خوشحال از اینکه تابلوهای عزیزش از کنارش دور نمی‌شوند، از آنچه پیش آمده بود حسن استقبال کرد. با این امید که باز میتواند به تکمیل کارش بپردازد. در این زمان یکی از خیشاوندان دولو به نام حبیب که سالهای طولانی با فداکاری و صمیمیت در آتلیه‌اش، در مجله‌اش، در خانه‌اش به او خدمت کرده بود و حتی یک تنه زندگی دولو و خواهر بیمارش را اداره کرده بود درگذشت. او از چندین سال قبل مبتلا به سرطان بود، اما با وجود بیماری سخت که همه می دانستیم که دارد و خودش هم می دانست که دارد، همچنان صمیمانه به دولو خدمت می کرد. مرگ حبیب لطمه بزرگی در زندگی این هنرمند بود. تا حبیب زنده بود دولو کاری به زندگی داخلی خود نداشت، اما حالا دیگر دولو می بایست خرید لوازم اولیه زندگی، کارهای پخت و پز و مراقبت از خواهر بیمارش را هم خودش انجام دهد. او تا آخر نتوانست جانشینی برای حبیب پیدا کند. در این روزها اغلب هنگام عبور از شمال خیابان شریعتی به سمت شهر و گاهی در بازگشت از شهر دولو را می دیدم، در حالی که سبدی نایلونی در دست دارد، در صف نانوایی، در صف قصابی یا در صف بقالی ایستاده است. تأسف می خوردم چون این هنرمندی وقت گرانبهای خود را چون این بیهوده صرف می کند. گاهی می ایستادم با او سلام و احوال پرسی می کردم. خب آقای رحیمی، مثل اینکه وقتمون تموم شد.
خواهش کنم، خسته نباشید.
متشکرم. اجازه بدید که بقیه این زندگی نامه رو، مثل خیلی از این زندگی نامه ها آخرش غم انگیز شده، بذاری برای فردا.
خواهش میکنم.
شما به برنامه هاتون برسید و شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. لطف کردید. سپاسگزارم.